تو یو بوئینگ آن یو ایرباس داستانی بالهای تاجیکستان اظهاری نگرانی از اینکه تا چند سال دیگر پارک هواپیماهای تاجیکستان کاملا فرسوده خواهد شد و هم تأسیس نخستین شرکت خصوصی هوایی در کشور.
سامرایر این شرکت از سالهای 96 97 تشکیل شدگی.
اما برای کسانی که خود را از جمله با راه‌های هوایی به روسیه می‌رسانند، روا با آن کشور برای شهروندان تاجیک دوباره با شناسنامه داخلی مجاز شد.
Дети в возрасте до 16 лет по свидетельству о рождении с указанием принадлежности к гражданству Республики Таджикистан.
Ҳампои замон, ҳампои ҷаҳон. Парламони Тоҷикистон қонуни мубориза бо бемории сироати AIDS ва ангаливаи HIV-ро қабул кард.
یکم مخاومت دستجمعانه و دویم این که همکاری بین صحاوی.
اما از داستان مبارزه مقامات با حجاب در مکاتب تاجیکستان در گوشه چهره هفته این برنامه.
از بس که سر لباس حجاب مخصوصا این یک ترغیب دیالوگ دینی است، ما تصمیم گرفتیم که این سر لباس در
و گفتگوی با محمد سعید احمد، یک خواننده معروف نعت اسلامی در پایان ایده سعیدی فیتر.
آهسته آهسته همی فشار بیاری، خودی فشار آورنده ها رو، خودی همی شوروی رو از بین برد، چیزایی که ما میخوندیم بر جا ماند.
سلام شنوندگان عزیز، میرزای سلیمپورم و شما را طبق معمول در مجله هفت روزی تاجیکستان استقبال میکنم. شرکت هوایی تاجیکستان میگوید مهلت استفاده اکثر هواپیماهای آنان تقریبا به پایان آمده و آنها از این به بعد پارک خود را تنها با طیاره های ساخت اروپا و آمریکا تکمیل خواهند کرد. مقامات شرکت میگویند از 7 هواپیمای نو تو-154 که فعلا این شرکت استفاده میکند، زمان استفاده دوی آنها در اول سال آینده به پایان میرسد. اما زمان نهایی استفاده از 4 هواپیمای نو یک‌چرخ که در داخل کشور پرواز انجام می‌دهند سال 2011 و استفاده از 5 چرخ‌بال که نیز در این خطوط پرواز می‌کنند سال 2015 بوده است. با این ترتیب به گفته مسئول پارک هواپیماهای شرکت هوایی تاجیکستان، به زودی برای انجام پروازها در خطهای محلی تنها 3 هواپیمای تو-154، 4 هواپیمای ان-24 و 2 هواپیمای نو ان-26 باقی خواهند ماند.
برنامه‌ای تا سکت نا پرسپکتیو
این مقام میگوید به دلیل در بحران جدی قرار داشتن صنعت هواپیماسازی روسیه، آنها مجبورند برای تکمیل پارک هواپیماهای شرکت به کارخانه های غرب مراجعت کنند. اما تاجیکستان به آن انواع هواپیماها برتری خواهد داد که توان انجام پروازها در مسیرهای مشکل به مثل خط پرواز دوشنبه خاروغ را داشته باشند. با این حال فیضعلی سلطانوف، معاون رئیس شرکت هوایی تاجیکستان، گفت انجام پروازها در خطسیرهای محلی از لحاظ اقتصادی بفایده بوده. تنها مسیر دوشنبه خاروغ در یک ماه گذشته برای مثال به شرکت $150,000 زیان آورده است. معاون رئیس شرکت هوایی ضمناً خبر داد که در کشور نخستین شرکت خصوصی هواپیمایی با نام سمر ایر تأسیس یافته از 1 نوامبر در خطوط محلی به حمل و نقل مسافران خواهد پرداخت.
این شرکت شرکت خصوصی است. اجورا گرفتگی های سمایت گیرون گرفتگی های انبیشون اما مشروط کجان کلوف کلوف دوشنبه کجان رو گیرون میکنه.
فیروز همراهی، رئیس دپارتمان هواپیمایی وزارت نقلیات تاجیکستان، درباره سابقه کار و امکانات مالی شرکت سمر ایر چنین میگوید.
سمر ایر این شرکت از سالهای 96 97 تشکیل شدگی خصوصی بود، لکن طیاره های خصوصی نداشت. اجاره همون طیاره ها میگرفت از شرکت هواپیمایی تاجیکستان دولتی. حالی اونها مبلغ کلانی ندارن که برای گرفتن طیاره های غربی حالی و یا امکان پذیر نیستن، حقا برای لیزینگ گرفتن پولی کلان در کار. در عین زمان حالی این خیلی امکانیت ندارن که برای پروازهای خارجی سر کنن.
غفورجان رسولوف، سخنگوی وزارت اقتصاد تاجیکستان، میگوید خصوصی گردانی ساحه هواپیمایی اقتصاد تاجیکستان در چارچوب برنامه های اصلاحات اقتصادی این ساحه عملی خواهد شد. آقای رسولوف با انتقاد از صفت خدمت رسانی در فرودگاه های تاجیکستان گفت:
البته در ساحه هواپیمایی هم خصوصی گرداندن کارخانه ها اهمیتی خیلی مهم دارد. چونکه این برای بهتر شدن خدمت رسانی مساعدت میکند. من باید تاکید کنم که فعلا خدمت رسانی در میدان هوای دوشنبه چندان خوب نیست و آن مسافرانی که از کشورهای خارجه به اینجا تشریف میارند این را در نوبت اول احساس میکنند. در وزارت اقتصاد یک جلسه برگزار کردید و در آن جلسه وزیر اقتصاد تاکید کردند که در آینده باید شرکت هواپیمایی تاجیکستان به دو تقسیم کرده شود، یعنی آن قسمتی که به هواپیمایی مشغول هستند یک قسمت و آن قسمتی که به خدمتگزاری در فرودگاه وابسته هستند این قسمت دیگر. شرکت های خصوصی و دولتی دیگر کشورها نیز در این رقابت اشتراک کرده می توانند.
با این ترتیب احتمال در دورنما خصوصی شدن شرکت هوایی تاجیکستان است چندان بعید به نظر نمی رسد. اما در محافل دوشنبه اکنون موضوع مطروح این است که بالهای آهنین تاجیکستان در صورت خصوصی شدن شرکت هواییش نصیبی کی خواهد شد؟ معاون رئیس شرکت هوایی تاجیکستان فیضعلی سلطانوف در نشست خبری این شرکت همچنین افزایش قیمت پروازها تا شهرهای روسیه را با افزایش 3 کرته ارزش مواد سوخت ارتباط داد، ولی گفت از سال آینده ارزش پرواز در خط دوشنبه مسکو شاید 10-15% پایان رود. هنوز معلوم نیست که شرکت هوایی کی به این اقدام دست خواهد زد، ولی سبوکی دیگر در راه سفری مهاجران تاجیک به روسیه از روز 1 نوامبر این هفته در معرض اجرا قرار گرفته است. سخن درباره دوباره مجاز شدن روا با روسیه برای شهروندان تاجیک با شناسنامه‌های داخلی است که طی چند ماه اخیر مانع گردیده برای این طایفه سرشماری مردم درد سر زیاد ایجاد کرده بود. ایگر ساتوروف سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت بر اساس توافقات نوی بین دوشنبه و مسکو سر از امروز به شهروندان تاجیک رخصت سفر و استقامت در روسیه با شناسنامه‌های داخلی داده می‌شود. عین چنین امتیاز بر اساس این توافق برای شهروندان روسیه در تاجیکستان نیز جاری می‌شود. آقای ساتوروف گفت شهروندان تاجیک و روس در این دو کشور اکنون میتوانند در برابر گذرنامه‌های دیپلماتی و خدمتی و شهروندی و شناسنامه ملاحی و سند بازگشت همچنین از شناسنامه داخلی و شهادتنامه تولد نیز استفاده کنند.
С этой даты граждане Республики Таджикистан смогут въезжать и пребывать на территории Российской Федерации по внутреннему паспорту гражданина Республики Таджикистан.
Аз хамин ро сар карда шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳақ доранд бо шиносномаи дохилӣ ва наврасони то 16 сола бо шаҳодатнома дар бораи таваллуд ба Русия бираванд ва ҳамчунин атбои Русия метавонанд бо шиносномаи кишвари худ ба Тоҷикистон оянд ва اقامت اختیار کنند.
دیتی в возрасте до 16 лет по свидетельству о рождении с указанием принадлежности к гражданству Республики Таджикистан.
اما استفاده از شناسنامه داخلی به هنگام انجام سفر با خطر راه آهن و باروهای زمینی همچنان غیر ممکن است، چون که توافقات اخیر روسیه و تاجیکستان تنها در قلمرو همین دو کشور مدار اعتبار بوده، اما عبور مرز کشورهای نظیر ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان برای شهروندان تاجیک همچنان تنها در صورت داشتن شناسنامه خارجی مجاز می باشد. و در ادامه مجله هفت روزی تاجیکستان، مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان در این هفته طرح قانون نوی مبارزه با بیماری سرایتی ایدز و انگل این بیماری HIV را قبول کرد. جمعه‌بای سنگینوف عضو مجلس نمایندگان که طرح این قانون را معرفی میکرد گفت بیماری نارسایی مسئولیت بدن در تاجیکستان هم با سرعت رشد میکند.
در مهلت زیاده از 10 سال بعد قبول قانون قبلی سال 1993 تهدید پنشوی بیماری نارسوی مسئله مسئولیت در جهان امروزه خیلی شدتی بلند گرفت. و دیگرش این که در این مدت بسیار حجت های مهمی ملی منطقوی و بین المللی قبول شدند که معیارها و چاره های نوی استفاده آنها در مبارزه ضد این بیماری شدید را پیشکشی تندرستی امروزه کردند.
آقای سنگینوف در ادامه صحبتش در باره مهمترین نکات طرح نوی قانون مبارزه با ایدز گفت:
اساسی پیشگیری این بیماری و مقاومت با این بیماری از دو عامل خیلی مهم برمی آید. یکم مقاومت دست جمعانه، نه فقط باید سیستم تندرستی به این کار مشغول شود، بلکه حکومت اجرایی باید برای مقاومت با این بیماری امکانات واقعی خود را استفاده برد. و دویم این که در جریان خود مقاومت و پیشگیری بیماری خیلی عامل مهم این همکاری بین صحوی. در این زمینه ما دو عامل اساسی رو به نظر گرفته قانون رو تغییر دادیم.
اما محی‌الدین کبیری عضو مجلس نمایندگان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید در طرح قانون ویژگی‌های اخلاقی و فرهنگی و مذهبی کشور چندان رعایت نشده است.
وقتی که ما سیاست دولتی رو معین میکنیم در باره مبارزه با این کسلی خطرناک، باید که از پتانسیل فرهنگی و ملی و اینچنین دینی خود استفاده بریم. در این جایگان نباید فهمیده شود که گویا ما با همین رو میخواهیم که در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان یک تابش مذهبی دهیم، نه، بلکه این یک جزء مبارزه علیه این کسلی باید شناخته شود. ولی متاسفانه این پیشنهاد ما دستگیری نیافتاد.
طبق آمار رسمی تا ماه اکتبر در تاجیکستان 454 نفری به انگل HIV سیرت شده ثبت نام شده است. از جمله 178 مورد در ولایت سوخت و 146 مورد دیگری پیچیدن به این بیماری قطار را در دوشنبه کشف کرده اند. اما عضو مجلس نمایندگان جمعه‌بای سنگینوف میگوید تعداد واقعی گرفتاران به نارسایی مسئولیت بدن در کشور میتواند نظر به آمار رسمی دست کم 10 برابر دیگر بیشتر باشد.
چهره ای هفته، نگاه بر روح و زندگی و شخصیت آنهایی که در این هفته توجه جامعه را بیشتر از هر کسی دیگر به خود جلب کردند. درباره افراد و احزاب و حتی یک حادثه مهم و سرنوشت ساز. چهره ای هفته در مجله هفت روز تاجیکستان، تقدیم از رادیوی آزادی.
تصمیم وزارت معارف تاجیکستان که گفته است پوشیدن سطر اسلامی را در مکاتب میانه و در دانشگاه‌های کشور منع خواهد کرد، اینک هفته دوم است که یک موضوع اولی ورد زبانی محافل دوشنبه است. در این هفته مطبوعات نیز به این مسئله توجه زیاد ظاهر کرده و وزارت معارف را به باد شدید تنقید کشیده است. یک مسئله که زیاد بحث می‌شود به اصل قانون اساسی تاجیکستان درباره حق تحصیل داشتن هر شهروند کشور در تناقض بودن تصمیم این وزارتخانه است که در غیر صورت انداختن حجاب طالب علمان را در شرایط قرار دید که آنها از این حق خود میتوانند محروم شوند. اما رهبریت وزارت معارف به درستی تصمیم خود اصرار ورزیده میگوید قرار آنها مطابق به اصل جدا بودن دین از دولت است که نیز در قانون اساسی ذکر شده است. با جزئیات این مسئله در گزارش نوبتیش از سلسله چهره هفته همکار ما در دوشنبه ناصر جان مامورزاده پرداخته است.
من ای حضوری با حجاب دختران در مؤسسه های تعلیمی و با مسجد رفتن جوانان سینی تا 16 ساله از سوی مقامات تاجیکستان واکنش های مختلف را به بار آورده است. اخیراً وزارت معارف گفت با حجاب روانه مکتب شدن برای دختران دانش آموز خلاف قوانین کشور است و همچنین جوانان نیز باید قبل از همه به مکتب بروند، نه به مسجد. عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان در صحبت نیز گرد رادیوی آزادی تا یک اندازه اعتراف کرد که در پی اعلام این تصمیم وزارت معارف در واقع واکنش های مقابل بیشتر بوده است. همکنون سر و صداهای نیز به میان آمده است که گویا وزارت معارف حتی با پوشیدن سر و لباس ملی در مؤسسات تعلیمی هم زید باشد.
ما چی نمونوی لباس مکتبچگی جاری کردگی هستیم، لیکن امروز وضع اقتصادی مردم امکان نمیدید که مثلا همه همین چیز خریدار کنند، لیکن لباس تازه شینم زیبای تاجیکی را پیش روش رو هیچ کس نگرفت است. یا کسی که رومال تاجیکی میبندد هیچ کس نگرفت است که خواهر نه رومال تا بگیر سر لیچ را مکتب. هدف یک چیز است، هدف ظاهر پرستی مردمی ما است.
اما برخی از دانشجویان مکاتب عالی شهر دوشنبه میگویند رهبریت دانشگاه ها حتی در پوشیدن لباس های ملی تاجیکی نیز بعضن محصلین را نکوهش میکنند. نرگیز شمسی‌الدین و دانشجویی که 3 سال در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان تحصیل کرده است میگوید اخیراً بر اثر پوشیدن روسری و حجاب او از ادامه تحصیل در این دانشگاه محروم شده است.
در سال تحصیل اولم با من هیچ کسی چی نمیگفت. وقتی دویم کورس شدم بعضی معلم ها هر درس میخزندن و جنگ میکدن. رومال نبند جو مدرسه نیست. سال دویمی تحصیل بود. پروفسور که خوندگی بود با من خیز در وقت مجلس در نزدی 2000 نفر ستودنت مرا از میونیان ها خزند و گفت که شما رومال ها من رومال داشتم از بس که رومال داشتم مرا خزند و گفت که شما رومال ها حرامید یا امسال اینها گپ های قبه زدن. برای چی با ممکن نیست رومال بستن؟ برای چی دخترا با لباس های میبینن که برهنه همه جوشون نمایان است و ما که رومال دارن با ممکن است. من زوق خوندن داشتم، میخواستم خونم، اما از بس که نموندن رومال بستن دانشگاه رو مجبور شدم که قطع کنم، دیگر به دانشگاه نرفتم.
بعد از منع حضور با حجاب در مکتب از سوی وزارت معارف، کمیته امور دین تاجیکستان نیز از نمازگذاری نورسان تا سن 16 ساله در مساجد جلوگیری کرد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با پخش یک بیانیه گفت در پس این تصمیم گیری های مقامات کشور نفران علاهیده ایستاده میخواهند منافع سیاسی خود را مطرح نمایند. حکمت الله سیف الله زاده رئیس دستگاه حزب نهضت:
شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دقت رهبریت کشور را به این گونه موقع گیری ها که می توانند واکنش های منفی را به وجود بیارند جلب نموده، مطمئن است که آنها نگاه شخصی یا گروهی دایره های معین می باشند، نه سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان.
و اما مرادالله دولتوف رئیس کمیته دین این تصمیم مقامات را به طور دیگر شرح می دهد:
من راست دیگه فکر نمیکنم که از یکم جانب دستوری مخصوصی سیاسی شده باشه، اما در بسیار حالات ها مخصوصا وقتی که در وقت درس ها در مؤسسه های تعلیمی همگانی قسم از گودک ها در مساجد در نمازجای ها رفته و عبادت دینی مشغول میشوند و این با مو قانون گذاری مطابقت نمیکنه، در این حالات البته به تنظیم در آورده میشود از جانب دولت و اگر به شرطی که دولت در اینجا دخالت کند این در چارچوب قانون است و فکر میکنم که حق دارد و وظیفه دارم هست که دخالت کند.
این هفته موضوع رقم اولی نشریه های تاجیکستان نیز منع پوشش حجاب در مؤسسه های تعلیمی و نمازگذاری جوانان در مساجد جامع بود. اکثر جریده ها با انتقاد از تصمیم گیری های مقامات کشور نوشتند با این گونه اقدامات نمی شود معارف را انکشاف و سطح سوادناکی جوانان را بالا برد، بلکه حتی ممکن است تعداد زیادی جوان دختران حجاب پوش دیگر از تحصیل دست کشند. مولوده سلطانزاده عبدالله روزنامه‌نگار و تحلیلگری مسائل اجتماعی میگوید وزارت معارف با این قبیل اقداماتش سیاست حکومت تاجیکستان را زیر شبهه قرار میدهد.
این یک نوع به احترامی نسبت زن مسلمان است و مخصوص به دین مبین اسلام. در دوام دو سال اخیر اقدام مذکور دومین قدم بود که برای برهم زدن عنصر های سنتی اخلاقی جامعه و از جمله مخصوص فرهنگ ملی اسلامی است. متاسفانه
همزمان علمای دین منع کردن نمازگذاری جوانان تا 16 ساله در مسجد و حضور با حجاب دختران در مکاتب را خلاف قانون اسلام و قانونگذاری تاجیکستان ارزیابی نموده و اجرایش آن را غیر ممکن می حسابند. نصیرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در ادامه این مجله هفت روزه تاجیکستان، هفته گذشته تاجیکستان در برابر کشورهای دیگر مسلمانی از پایان ماه شریف رمضان و از عید سعید فطر تجلیل کرد. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمانوف در پیام تبریکی به مردم عید فطر را از معتبرترین عیدهای اسلامی و ماه رمضان را انگیزنده فضیلت های نیک به مثل سخاوتمندی و دستگیری یتیمان و برجاماندگان نامیده است. اما میر شهر دوشنبه و رئیس مجلس ملی کشور محمد سعید عبیدالله که در روز عید در مسجد مرکزی پایتخت تاجیکستان سخن میراند، مردم را از گراییدن به جریان های روی مذهبی هشدار داد و گفت:
زیاده از 1300 تا ما شما جانبدار دین مبین اسلام بودیم، هستیم، میمونیم. حنفی بودن خود را ما با این افتخار داریم و امروز ضرورت باز دیگر تفرقه اندازی در جامعه باید که وجود نداشته باشد. چون که اگر این چیز اصلا مقدستر نمی بود بیشتر از 1300 تا عمر نمی دید. همه را که ما شما دیدیم که چندین ایدئولوژی از اون جمله ایدئولوژی کمونیستی که اساس برحق نداشت در من 78 سال از من رفت. لیکن دین مبین ما زیاده از 1300 تا اون امروز ضرورت هست که با در شهر دوشنبه در پایتخت هر یک کس با خودش با کرونا را از بای خودش معنیدار کنند. این ضرورت به تغییر مذهب و قبول وحی‌های نو و خصوصا رویه‌های تازه ایجاد افراطی حزب التحریر که قرآن و حدیث را به طرز تفکر گمراه و اتفاق‌انگیز خود تعبیر می‌کنند ندارند و ندارد.
طوری معلوم در سالهای شوروی در برابر روحانیت خوانندگان ترانه‌های مذهبی یک نیروی دیگری بودند که در حفظ ارزش‌های اسلامی و خودشناسی مذهبی مردم سهمی باسزا داشتند. محمد سعید احمد که در هنر خواندن نعت نزدیک 30 سال از معروفیت دارد از همین طایفه ترغیبگران ارزش‌های اسلامی است. با بهانه عید سعید فطر با محمد سعید احمد گفتگوی خاصی آراسته بودیم و نخست با این سوال که از کدام راه وارد این صحنه هنر شده است.
مرحوم بابای من نهایت نعت و حمد و ستایش خواندنش دوست می داشت. من که کودکی یاش بودم همین چیزا را به یک ذوق گوش میکردم. همین خیلی آهسته آهسته آوازخوانی را کسب کردیم و به خواندن همین چیزا شروع کردیم. بعد وقتی که می سرایدم نعت، ستایش، حمد، قصه پیغمبرا، قصه اولیا و انبیا و عالم و از ایجادیات مولانا بیدل، جلال الدین رومی، خواجه حافظ یا که شاعران حصاری شادمان، حضرت حصاری و جذبی حصاری و ارسی و حصاری و غیره ها حس بکردم که مردم من به خودم جلب کردستم. به همین منوال خواندن نعت و ستایش و حمد و غزل ما به خود یک نمونه هنر کردیم.
در همین جاده خواندن نعت شما برای خود استاد داشته؟
اولا همچه شاگردانه خودم سر کردم. بعد آهسته‌آهسته دیگر حافظ ها را گوش کردم. استاد مرحوم آدین هاشم، استاد ظفر ناظموف، استاد تقوی مراد خوشبختوفا که ویا با چی اسلوب، با چی سبک، با چی لحن آواز میخوانن من به ویا تقلید نکردم، پیروی کردم.
بسیاری مردم میگن که در ایجادیات شما خصوصا در سالهای اول تأثیری داملا محمد شریف خیلی زیاد بود که گویا که شما را راهنمایی میکرد.
داملا محمد شریف ایساری در راهی تصوف یک شیخ راهنما بودند. ما بابامان، پدرامان مریدای همین شیخ بزرگ بودند. منم به نزد همین بزرگوار رفتیم، دستشان را گرفتیم، زیارت نمودیم. آهسته آهسته حیات همین شیخ ما آموختن گرفتیم. فهمیدیم که این شیخ وقتی که در مدرسه بخارا میخواندیان دو غزل گفته بودیان. همین دو غزل در چوپی سنگی تاشکند محفوظ بود است. تذکره نویس نعمت الله محترم همین دو غزل در میراث ادبی شاعران احصار جا کرده است با تخلص غمگین. با ما این کتابو گرفته پیش بابام رفتیم، گفتیم مولانا همین غمگین کیست؟ پیرم شما ممکن باشد. اون کس تبسم کردن و گفتن که حقیقتا در وقتی که ما خاکلسی در این مدرسه ها بودیم، تنها بودیم، کمبغل بودیم، شبها همین از غم دو غزل گفتیم تضمین حافظ قطی. سرشوش همین بود که به غم آغشته گشتم سوختم از انتظاریم شب، قدم در راه بیرحمی نهاد آن گل ایزاریم شب. آخر غزل به یاد محوش تا چند غمگین میکنی خود را، نداری در غریبی هی جاری غمگساریم شد. دویم غزلشان تضمین حافظ قطی، ای پری تا از رخ زیبا نقاب انداختی، آتش حسرت به جان آفتاب انداختی، بودی با اغیار دی سرگرمی نوشان و شمی، نوبت این مبتلا خود را به خواب انداختی. همین خواندن خودشان گریستن، تصدیق کردن که همین مال ما است. فقط پیرامون گفتن که ملای حصاری شما شاعری نکنید، شما شیخی کنید. برای میگم ما دیگر شاعری نکردیم و شیخی را گرفتیم. بعد هم چیزی که اگه جو میفتیم ما را سیگر بکن غیرت نمیکردیم، اون کس پرسیم پسرشان را میگفتیم و پسرشان میپرسید، میگفت که خی هنر کنن توانن خونن.
و همین تاثیر پیروی روحانی امروز هم برای شما باقی است تا جایی که من میدونم که با مخصوم اسماعیل با اینها هم مشورت میکنه، درست است؟
درست است، چون که درخت در یک جو میسبزد. یک راه انتخاب کردیم، به همین یک راه شکر خداوند 28 سال شد در همین راه ما رفته استادیم. با مقصومی اسماعیل پیر محمدزاده همکاری داریم در جادی همی سخنها. به نزدیکی یک شعری محمود افشاری را قرائت نمودن و گفتم حاجی بابا همین منظومه همین شعر را برای ما نوشته دهید. سرشویش این است که دری اندر خراسان پروریش یافت کی بودی تا بچین شرق و شمالش. دری این لحجه اهل خراسان همه تابید هر آسا جمالش. سمرقند و بخارا بود زی آغاز مقر شاعران پر جلالش. در آنجا رودکی با ساز و آواز همی تابید تا اوج هلالش.
و شما گفته که 28 سال پیش شروع کرده به خواندن نعت و این دوره بود که اتفاق شوروی بود و اتفاق شوروی یک سیاستی به خدایی رو پیش میگرفت و خواندن نعت طور معلوم حمد و ستایش از خداوند متعال است. و موقع مقامات وقت شوروی به همین خواندن شما چگونه بود؟ چون شما در توی و تربی مردم سرود میخونه، یعنی در مظهر عام. خب
حقیقتا ایدئولوژی شوروی ضد این چیزها بود. ما حافظایی که نعت و حمد و ستایش و پروردگار رو میکردیم این چیزها رو فهمیدن نمیخواستن. خیلی برای ما مانع گذاری سخت میکردن که این حافظها باید در بنی جمعیت ما نباشن. این خیلی حافظایی که دین اسلام را ترغیبات میکنن این حافظها باید نباشن. خیلی پرس و سراغ میکردند از کجا کیستی، از کی گرفتی، چی گرفتی، برای چی، برای چی نمیخوانی، این با مردم ضرر دارد و این مردم را زهر آلود میکنی. آخر و آخران با مهربانی خدای بزرگ ایدئولوژی شوروی از بین رفت، ایدئولوژی غزلها و حمد و ستایش ما بر جا ماند.
دوره شوروی خوب معلوم بود که شما رو به تلویزیون یا رادیو راه نمیدادن. خب اما مثلا خواندنتون رو در توی من کرده باشن یا برای استنتاق این چیو با مقامات اون وقت یا با رایکوم این جهات دعوت کرده باشن، این حالت ها بود؟
این حالت ها بود، یک چند مرتبه بود. با خرسندی های مردم رفتن من کرده بودن، با اداره هاشون جیغ زده، بسیار سخن های پست و بلندم بود که همین کارتون نکن. ما خواب میگفتیم میرفتیم کاری خودمون رو میکردیم، باز فیرو میکرد، فشار میآوردن، خیلی خیلی فشار می آوردن. بیانات ها می نویسندیم، چندین بیانات. کارخانه هایی که کار میکردیم با اونجا ها فشار آوردن. راهبرای که دمون راهبر بودن با وایا فشار آوردن.
در اون دوره شوروی شما که رسما در دیگه کارخانه کار میکرده و مثلا کسبتون هم دیگه بود؟
در شعبه های فرهنگ و شعبه های مدنیت میگفتن وقتا ما کار نمیکردیم، در کارخانه های استحصالی کار میکردیم، در همون دسته خود فعالیتش. بعد فارغ از کار بعد رفتن هنر خمان نمایش میدادیم. این دین اسلام و تشریف و ترغیبات میکنه گفتن در شعبه های مدنیت و اداره های هنری ما را به کار قبول نمیکردن، ای ترسیدن.
یکی از خواندن های معروف شما که از زمان شوروی مثلا در بین مردم خیلی معروف بود همون داستان دیو است. ایده خواندن همین داستان چگونه پیدا شد؟
ما از طرف آموزشگاه مدنی روشن نمایی بعد ختم ناحیه کمسامل آباد کار کردیم، رفته در شعبه فرهنگش همینه. همه حافظ هایی که در اونجا با ما بودن کار میکردن همین چیز خواندن. من همین زاغمان شدم که این چیست. تا وقت قصه خوانی نداشتم، من غزل های کوتاه کوتاه میخوندم، نعت و ستایش های کوتاه میخوندم، این خیلی داستان های کلون خواندن راست که غیرت نمیکردم. بعد گفتم بیام کنیم من خودم یه سنجم همین جا داده. بعد همین داستان دیو من در معرکه با آواز خودم خواندم، به همون لحنی شغل برای من ضرور بود، به همون لحنی خودم خواندم. خواندم بینم مردم بیشتر وای معقول شد. این یک فلسفه حیات زندگی است. مقصدی داستان دیو مبارزه نیکی و بدی است. نیکی باید غلبه کند، چون که در دنیا به نیک و به بد نمیشد. این بدیگری هم وقت در مبارزه است.
در پایان صحبت میشود که یک پورا از همون داستان معروف دیو بخونه.
ناگهان از در در آمد همچو سلمان و علی، لرزه افتاد از سر تا به پای دیو را. گفت حضرت این قدر لرزیدند از بهر چیست؟ دیو گفت آیا رسول الله این ببست دستی مرا.
صبر کن تو 88 تا 20 سالی دیگر، حضرت عیسی بیاید یک جوانی خوش لقا.
شنوندگان عزیز، و با این صحبت گرم محمد سعید احمد و با این خواندن‌های خوب او میرسیم به پایان نشر نوبتی مجله هفت روزی تاجیکستان. شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور همراهی میکردم. تا هفته دیگر و تا هفت روز دیگری تاجیکستان، خدا نگهبان. صبر کن تو نه صدا.